صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در پرتو نور رحمت و فروغ زندگی که توی خدای عادل بر ما تابانیده ای، روز خود را آغاز می کنیم و در برابر رحمت و فیض و کرم بی پایانت تو را ستایش و سپاس گفته و استدعا می کنیم که ما را تا پایان روز و یا تا ساعت آخری که نفس به ما عطا کردی در دست های پر مهرت نگاه بدار، تا در پناه تو از شرارت و اعمال شر دور بوده و در عوض در پی نیکویی و رحمت و خدمت باشیم و با مطیع بودن به اوامرت و با هدایت‌هایت اراده تو را که کمال مطلوب برای ما انسان است را به جا بیاوریم. بار الله استدعا می‌کنیم که در این ساعت دست پرفیض و کرم خود را بر فرد شنوندگان عزیزمون دراز کن و آنها را با قدرت خود لمس نما و برکت بده. جویندگان خود را ای خدا تقویت کن و هدایت نما و عاشقان خودت را به سوی چشمه حیات هدایت کن. و ای خداوند، مرا یاری بده که با خلوص نیت و با حکمت و محبت تو در این ساعت کلامت را بخوانم و با هدایت روح تو به تشریع معانیان بپردازم، تا همه ما از مطالعه کلامت فیض ببریم. این دعا را به نام و به شایستگی منجی و نجات دهنده جهان عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. مطالعه تورات مقدس، برنامه‌ای از صدای انجیل. همیهنان گرامی و یاران با وفا، با درود فراوان و با ستایش از درگاه خدا یکتا به خاطر این فرصتی که عطا کرده است، توجه خود را معطوف به تورات مقدس می‌کنیم و چهارمین قسمت از کلام خدا را، یعنی کتاب اعداد، مبذول داشته و آیات را مورد مطالعه و تفکر و تعمق خود قرار می‌دهیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش سید رضا مسعودی، این افتخار را دارم که کلام را براتون بخونم و پیرامون آیات توضیحاتی به عرض شریفتون برسونم. از شما دعوت میکنم که اگر کتاب مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به صفحه 203 بگشایید تا از کتاب اعداد آیات را با هم مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگانی هستید که این عطیه الهی، یعنی کتاب مقدس، به زبان مادریتون در اختیار ندارید ولی مایل به دریافت آن هستید و میخواهید شخصاً آن را مطالعه کنید، ازتون دعوت میکنم که برامون نامه بنویسید تا برای شما تهیه کنیم. و من دوستان عزیز شما رو تشویق میکنم که حتما کلام خدا رو داشته باشید، زیرا وقتی خودتون آن را بخوانید، خداوند یکتا نه فقط برکات خاصی به شما عطا میکنه بلکه به نحوه بسیار مخصوصی با شما صحبت خواهد کرد و متوجه خواهید شد که چقدر شما نیز در نزد خدا عزیز هستید و به راستی برای ما انسانها چه چیزی بالاتر از این هست که ندای خالق خود را بشنویم. همونطور که در برنامه گذشته عرض کردم، کتاب اعداد چهارمین قسمت از تورات است که خدا آن را به موسی عطا کرد تا به قوم بنی اسرائیل بدهد. و یادآور شدم اگرچه روی سخن خدا در این کتاب به قوم بنی اسرائیل است، اما برای ما نیز که در قرن بیستم هستم می باشد. کلام خدا می گوید اینها همه گفته شد تا به جهت خیریت و اصلاح و تنبیه ما باشد، تا ما را در طریقی که اراده و خواست خداست راهنمایی. کتاب اعداد راهنما و نقشه است برای کسان که خود را در این دنیا همانند مسافر غریب در دیار اجنبی دانسته و به سوی وطن خود، یعنی وطن سماوی، در حرکت هستند می باشد. راهنمای زائرانی است که به سوی مقصد نهایی، یعنی خدا، در حرکت هستند. و برای همین است که ما می توانیم درسایی که زائران اولیه فرا گرفتن را یاد بگیریم و خود را آماده ورود به ملکوت الهی کنیم. این کتاب با این جملات آغاز می شود که در روز اول ماه دوم از سال دوم از بیرون آمدن قوم بنی اسرائیل از مصر، خداوند در بیابان سینا و در خیمه اجتماع موسی را خطاب می کند. دقت کنید، این خداوند است که با موسی سخن می راند و موسی کلمات خدا را برای ما به رشته تحریر در می آورد. 2 سال و 2 ماه از آزادی قوم بنی اسرائیل گذشته بود و اکنون به نزدیکی سرزمین موعود رسیده بودند. در 4 آیه اول خداوند به موسی امر می کند که مردان قوم را که می توانند به جنگن بشمارد و آنها را آماده کند تا در برابر طایفه های وحشی و بدوی که قصد نابودی قوم را داشتند مقاومت نمایند. در 5 آیه 5 خداوند امر می کند که از هر طایفه 1 نفر را به عنوان سردار برگزینند و برای هر 1000 سرباز 1 سردار نیز انتخاب کنند. از آیه 6 اسامی 12 فرمانده از 12 طایفه اسرائیل برای ما بیان شده است. فراموش نکنید که قوم بنی اسرائیل از 12 طایفه تشکیل شده و دلیل این است که حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم و فرزند اسحاق 12 پسر داشت که بزرگترین آنها روبین بود، یا نخست‌زاده حضرت یعقوب روبین بود که حضرت موسی به امر خدا ایلسور را از این طایفه انتخاب می‌کنند که معنی اسم ایلسور اینه که خدا صخره منه، و شدعور به معنی قادر مطلق یا خدا آتش می‌باشد. اگر بیاد داشته باشید، قوم بنی اسرائیل در سرود ستایشی که پس از عبور از دریای سرخ سراییدند در وصف خدای قادر مطلق گفتند که خداوند صخره و نجات دهنده ما است. خداوند صخره و نجات دهنده ما است. آنها عملا متوجه شده بودند که اگر با خدا باشند، هیچ طوفانی در زندگی ایمان و زندگی که روحانی باشه براشون هرگز لغزشی به وجود نخواهد آورد. هیچ طوفانی در زندگی ایمان و اساس آنان قادر نخواهد بود نفوذ کند. و دوستان عزیز، چقدر خوبه که من و شما نیز بدانیم که اگر امروز در اراده خدا قرار گرفته و مطیع باشیم، ما نیز جنبش نخواهیم خورد. البته ممکن است که طوفان‌های این زندگی ما را لغزش بدهند و ما بیفتیم، ولی صخره هرگز جنبش نخواهد خورد و خوشا به حال ما اگر در خداوند قرار گرفتیم و یا پیرو خداوند هستیم. از آیه 17 الی 19 فصل اول براتون می‌خونم. می‌فرماید و موسی و هارون کسان را که به نام معین شدن گرفتند و در روز اول ماه دوم تمامی جماعت را جمع کرده نسب نامه هایشان را بر حسب قبایل و خاندان ابایشان به شماره اسمها از 20 ساله و بالاتر موافق سرهایشان خواندند، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. ایشان را در بیابان سینا بشمرد. در این آیات متوجه می شویم که تمامی قوم از نسل و نژاد خود آگاه شدند و دانستند که به چه طایفه‌ای وابسته هستند. و باید گفت که یکی از دلایل مهم بودن و آگاه بودن از نسب نامه این است که ما نیز بدانیم که عیسی مسیح از چه نسلی بوده و بتوانیم تشخیص بدهیم که آیا آن که به اسم عیسی مسیح موعود می آید همان است که خدا برگزیده و یا ادعای او بیهوده است. زیرا دوستان، خدا وعده داد که مسیح موعود بایستی از نسل داوود پیامبر باشد. پس دانستن نسب نامه افراد بسیار ضروری بود. اتفاقا کمک بسیار بزرگی برای شناخت مسیح موعود می باشه. برای همین است که اناجیل مقدس با نسب نامه آغاز می شوند تا حقانیت مسیح موعود بودن عیسی مسیح را ثابت کنند. خدا از ابتدا اعلام کرد که از نسل حضرت داوود مسیح موعود را می‌فرستد. مطلب سومی که اهمیت دانستن نسب نامه ها را میرسد اینه که خداوند به قوم بنی اسرائیل امر میکند که با بت پرستان و خدا نشناسان حق ندارن آمیزش و یا ازدواج کنن. خدا میخواد این قوم خالص بمونه. چرا؟ فراموش نکنید که در این ایام اسرائیلی ها یگانه قوم خدا پرست در عالم بودن و خداوند با دادن این دستور میخواست قوم بنی اسرائیل را نمونه و سمبل قدوسیت و پاکی و یکتاپرستی در عالم کنه. آنها را برگزیده بود تا در این عالم شاهدان امین و پاک برای خدای قدوس و خدای نادیده و یکتا و بیشریک باشند. و وقتی زوجی قصد ازدواج را داشتن همیشه جویای نسل هر دو می شدن تا مطمئن باشند که بت پرستی وارد جماعت خدا پرستی نشود. البته بت پرستان با ایمان آوردن به خدای واحد می توانستند با قوم برگزیده خدا عبادت کنند. اما غالب اوقات بت پرستان همیشه بت‌های خود را همراه خودشون می آوردند. و این حقیقت را در فصل‌های آینده می بینیم که چگونه جوانان بنی اسرائیل به خاطر طغیان بر علیه فرمان خدا و به خاطر زنا و بت پرستی در واقع بت پرستی رو وارد اجتماع خودشون میکنه و در نتیجه از خدا دور میشن و در گناه اسیر و سرانجام مجازات و داوری خدا را نصیب خودشون میکنن. برای افراد بنی اسرائیل بسیار بسیار حائز اهمیت بودن که بتوانن اسرائیلی بودن خود را ثابت کنن، زیرا بنی اسرائیل در آن زمان میدانستن که چگونه خدا نسبت به آنها لطف کرده و در حالی که خطاکار و گمراه بودند، برده و اسیر بودند، مظلوم و حقیر شده بودند، هیچ دادرسی نداشتند و لیاقت هیچ چیزی در جهان نداشتند، خدا یکتا از روی فیض بی پایانش آنها را مورد لطف و رحمت خودش قرار میده و نه فقط آنها را از بندگی آزاد میکنه، نه فقط آنها را راهنمایی میکنه و به سوی سرزمین اجدادشون میآوره، نه فقط نیازهای آنها را برطرف میکنه و روش حکومتداری و کشورداری و قانون و انصاف و عدالت اجتماعی را عطا میکنه، نه فقط پیامبرانش را میفرستاد تا آنها را یاری و هدایت کنه، نه فقط کلام خود را به آنها میده، بلکه بالاتر از همه آنها را فرزندان خود میخونه، آنها را فرزندان خود عزیزان خودش میخونه، نه به خاطر لیاقتشون دوستان، نه به خاطر خوبیهاشون و نه به خاطر مطیع بودن به کلمات، خیر، اتفاقا آنها هیچ چیزی نداشتن و لیاقت هیچ چیزی هم نداشتن. با این همه خدای رحمان و رحیم، خدای محبت، از روی فیض خودش آنها رو دعوت به سوی خودش میکنه و همانند پدری مهربانی این بندگان یتیم و آواره و اسیر و غلام را فرزندان خود میکنه و او پدر آنها محسوب میشه. و عزیزان من، این فقط از خدایی که محبت و عظیم و شان و مهربان است میتواند باشه. و حقیقت هم اینه که همین خدای یکتا نه فقط قوم بنی اسرائیل رو، بلکه همه ما انسان‌ها را به توسط عیسی مسیح امروز به سوی فرزندخوانگی خودش دعوت کرده و می‌کند. همه ما را فرا خوانده است، همه ما را از فیوزات خودش بهره‌مند ساخته و همه ما را دعوت به ملکوت سماوی خودش کرده، نه به خاطر اینکه لیاقت رحمت و عنایت او را داریم، خیر، بلکه درست مثل قوم بنی اسرائیل هستیم که چون لیاقت هیچ چیزی را نداریم، چون اسیر و در بند گناه و شرارت هستیم، چون شیطان ما را اسیر و هوا و هوس خودش کرده و ما هم برده گناه شده ایم و چون در ظلمت و فقر و فلاکت بودیم، خدا ما را دعوت به سوی خود نموده تا فرزند او بشویم. او ما را همانند پدری که واقعا محبت است و ما را با تمام خطایامون دوست داره از ما دعوت کرده، فرا خوانده است که بیاییم از خطایای خود دست بکشیم و توبه کنیم و از او پیروی کنیم. امروز به من و شما میگوید که به حضور من بیا ای انسان گمراه. در آیه 21 میفرماید شماره شمرده شدگان از سبت روبین 46500 نفر بودند. در آیه 23 میگوید که از سبت شمعون 59300 نفر بودند. در آیه 25 میگوید شمارده شدگان از نسل جاد 45650 نفر بودند. آیه 27 میگوید که از سبت یهودا 74000 نفر بودند و از آیات 28 الی 47 شماره افراد مذکر در تعاریف‌های مختلف دیگر نیز برامون بیان میکنه. ولی از آیه 47 میبینیم که فقط یک طایفه از سرشماری و یا از جنگ کردن و سرباز فرستادن معاف بود و آن طایفه لاویان بودند. گوش کنید به آیات 47 الی 50. خداوند به موسی امر می‌فرماید که طایفه لاویان از جنگ رفتن و یا جوانان این نسل از سربازی معاف باشند. می‌گوید: اما لاویان بر حسب سبت ابای ایشان در میان قوم شمرده نشدند، زیرا خداوند موسی را خطاب کرده گفت: سبت لاوی را مشمار و حساب ایشان را در میان بنی اسرائیل مگیر، لیکن لاویان را بر مسکن شهادت و تمامی اسبابش و بر هرچه علاقه به آن دارد بگمار و ایشان مسکن و تمامی اسبابش را بردارند و آن را خدمت نمایند و به اطراف مسکن خیمه زنند. حالا دلیل این که این طایفه، یعنی طایفه لاویان، از قوم بنی اسرائیل از جنگ رفتن معاف میشن و شمرده نمیشن این است که این طایفه مسئولیت نگاهداری خیمه عبادتگاه یا یگان خانه خدا یکتا که در آن موقع در واقع سیار بود و به صورت یک خیمه همراه بنی اسرائیل به هر جایی که میرفتن برده میشد، آنها وظیفه داشتن که خیمه عبادتگاه را در هر محلی که موسی به آنها میگفت بنا کنند و موقع حرکت آن را برچینند و وقتی به مکان جدید رسیدن دوباره آن را برپا کنند و به طور کلی همه کارهای دیگری که مربوط به امور مذهبی باشه و تعلیم دادن مردم و نحوه اجرای قربانی کردن را به عهده داشتند. آیات 51 الی 53 براتون در این مورد میخونم. میگوید: و چون مسکن روانه شود یا همون عبادتگاه روانه بشه حرکت بدن، لاویان آن را پایین بیاورن و یا چون مسکن افراشته شود، لاویان آن را برپا نمایند و قریبی که نزدیک آن آید کشته شود و بنی اسرائیل هر کس در محله خود و هر کس نزد علم خیش بر حسب افواج خود خیمه زنند و لاویان به اطراف مسکن شهادت خیمه زنند، مبادا غضب بر تمام بنی اسرائیل بشود و لاویان شعار مسکن شهادت را نگاه بدارند. پس بنی اسرائیل چنین کردند و بر حسب آنچه خداوند موسی را امر فرموده بود به عمل آوردند. در این آیات نه فقط دلیل عدم شرکت در جنگ برای لاویان بیان شده، بلکه مکانهای هر طایفه در برابر خانه خدا نیز بازگو گردیده و طوری هم آهنگ شده که به غیر از طایفه لاویان و ماریس و جرشون تقریبا همه طایفه ها به یک اندازه از مسکن مقدس یا عبادتگاه فاصله داشتند. جماعت قوم بنی اسرائیل تقریبا 2 سال بود که در صحرا در مقابل کوه سینا زندگی کرده بودند. در اینجا بود که 10 فرمان و شریعت آسمانی را که خدا برای اولین بار به بشر عطا کرده بود دریافت نمودند. در اینجا بود که همه قوم صدای خدا را شنیده بودند و ذره ای از جلال عظیم و پرقدرت و باشکوه او را مشاهده کرده بودند. در این صحرا بود که همه قوم با صورت در برابر جلال خدا یکتا به زمین افتاده بودند و همه خدا را پرستش کرده بودند و حتی از موسی خواستند که او نماینده آنها در برابر خدا یکتا باشه، زیرا تا به تحمل حضور خدا را نداشتند. و تا این زمان بود که قوم در هم بود، هر کسی در هر جایی که میخواست در این صحرای بزرگ چادر میزد و زندگی میکرد. اما حالا خداوند به موسی امر میکنه که همه به صورت یک قوم، آن هم با نظم و ترتیب، گرد هم بیان و هر طایفه‌ای در جای خاص خودش در رابطه با عبادتگاه مسکن بگزینه تا در موقع حرکت و یا توقف مشکلی پیش نیاد و مردم برای جا و مکان دعوا و مرافع نکنن. باز یادآور میشوم که قوم بنی اسرائیل همه از یک نسل و نژاد، یعنی ابراهیم و اسحاق و یعقوب بودند و یعقوب 12 پسر داشت و از این 12 پسر بود که در مصر ملتی به مرور زمان به وجود آمد. نکته جالبی که در اینجا به ندرت مورد توجه خوانندگان کلام قرار می‌گیرد این است که در آیات 50 و 53 خیمه عبادتگاه، یعنی جایی که خدا با موسی سخن می‌گفت و لوح 10 فرمان و تورات را که در صندوق طلایی گذاشته بودند، خیمه مسکن شهادت نامیده شده، یعنی جایی که شاهد بر عهدی است که خدا با بنی اسرائیل بسته است. در اینجا بود که خدا به قوم بنی اسرائیل گفت: اگر شما امروز قول بدهید که از کلام من و دستوراتی که به شما میدم پیروی کنید و از آن خطا نورزید، همانا شما قوم من از جمیع قوم‌ها خواهی بود، زیرا که تمامی جهان از آن من است و شما برای من مملکت کهنه و امت مقدس خواهید بود. و تمامی قوم به یک زبان و یک صدا جواب دادند که آنچه خداوند گفته است انجام خواهیم داد. و خدا با بنی اسرائیل عهد بست. بنی اسرائیل نیز با خدا عهد بستند که مطیع او باشند و خدا قول داد که اگر آنها وفادار باشند، قوم بنی اسرائیل قوم خاص او خواهند بود. پس خیمه شهادت در حقیقت یادآور و سمبل عهد و پیمانی بود که قوم بنی اسرائیل با خدا یکتا بستند. عهد و پیمانی که در فصل 15 از آیه 20 و در فصل 19 از آیه 3 در کتاب خروج برای ما بازگو شده است. دوستان عزیز، شاید در ابتدای مطالعه این قسمت از تورات یک بار دیگه لازم است که علت قوم خاص بودن بنی اسرائیل رو مجدداً برای شما بیان کنم تا هر گونه سوء تفاهمی که در این مورد هست با کمک خدا برطرف بشه. ببینید، بنی اسرائیل به معنی قوم خدا می باشد. قومی که خدا برگزید تا در جهان نمونه پاکی و عادل بودن و خداپرستی باشه. ولی دلیل این که خدا این قوم را برگزید این نبود که آنها نژادی برتر و بهتر از سایر نژادهای بشری داشتند. خیر، اگر تاریخ را مطالعه کنیم می‌بینیم که ابراهیم در شهر اور که همون بین النهرین امروزی است و یا در اطراف اروند رود مرز مشترک کشورمون با عراق بود زندگی می‌کرد. یعنی او جزء ملتی بود که شاید ایلامیان یا ماها ایرانیان هم جزو آن بودیم. به هر حال مثل همه مردمی بود که در آن شهر زندگی می‌کرد. اما تفاوت از اینجا آغاز میشه که ابراهیم به ندای حق لبیک میگوید و با ایمان بدون آنکه بداند به کجا میره دعوت خدا را پذیرفته و به سوی سرزمینی که نمیدانست کجا بود حرکت میکنه تا اینکه به بیت المقدس امروزی میرسه و خدا گفت که این سرزمین را به تو و به ذریت تو میدهم. به خاطر ایمان ابراهیم، دوستان، خدا او را برکت میده و وعده میده که از او نسل بزرگی را به وجود بیاورد. به خاطر ایمان بود که خدا ابراهیم را برکت داد و به خاطر ایمان بود که با ابراهیم عهد بست که از نسل او همانند خود ابراهیم اگر مؤمن بمانند، اگر مطیع خدا باشند، آنها را نیز برکت میده. اسحاق فرزند وعده ابراهیم و یعقوب فرزند برگزیده اسحاق، هر کدومشون همانند پدر و جد خود ابراهیم از خدا پیروی کردند و در نتیجه خدا آنها را نیز برکت داد. تا این لحظه قوم خاص خدا محسوب نمی شدن، قوم برگزیده خدا نبودند. آنها به مصر میرن و مانند یک ملت بدبخت و مظلوم و بینام و نشان مصریان را بندگی کردند و مصریان آنقدر به این قوم بلا و بدبختی آوردن که در تاریخ بردگی بی سابقه بود. در کتاب خروج می‌خوایم که این قوم بدبخت و فلک زده و اسیر و برده به حضور خدا یکتا فریاد و فغان کرده و از خداوند یکتا تمنای رحمت کردند و فغان و گریه آنها به گوش خدا می‌رسد و خدا، دقت کنید، اراده می‌کنه که آنها را نجات بده، از مصر آزاد کنه. پس موسی را می‌فرسته و قوم را آزاد می‌کنه. تا این لحظه هم قوم خاص خدا محسوب نمی‌شدند، بلکه بندگانی مثل سایر ملت‌ها، منتها رحم خدا را بیش از دیگران دریافت کرده بودند. زمان این قوم به قوم خدا یا قوم خاص خدا محسوب شدند که خدا با آنها عهد می‌بنده و آنها هم با خدا عهد و پیمان بستند. در آیه 5 فصل 19 از کتاب خروج می‌خوانیم که خدا می‌گوید و اکنون، یعنی اگر از حالا، دقت کن اصل مهم اینه، و اکنون یا از حالا اگر آواز مرا فل حقیقتاً بشنوید و اگر عهد مرا نگاه بدارید، همانا قوم خاص من خواهید بود. همانا قوم خاص من از جمیع امتها خواهید بود. چرا؟ چون تا این موقع هیچ ملتی نبود که یکتا پرست باشند. دقت کنید دوستان عزیز، این آیه مهمه. می‌فرماید، خدا می‌گوید و اکنون، یعنی از حالا، از این لحظه، اگر آواز مرا فل حقیقت بشنوید و عهد مرا نگاه بدارید، همانا قوم خاص من از جمیع امتها خواهید بود. دقت کنید، آیه یک آیه شرطیه. خدا میگوید شما به شرطی قوم خاص من خواهید بود که عهد مرا نگاه بدارید و یا آواز مرا بشنوید. این شرط مهمه. در آن زمان همونطوری که گفتم هیچ ملتی نبود که یک تا پرست بود. حالا خدا به اسرائیل میگوید که اگر شما یک تا پرست بمانید، اگر شما کلام مرا بشنوید و عهد مرا نگاه بدارید، آن وقت است که شما را قوم خاص خود میگردانم. و قوم بنی اسرائیل یک صدا فریاد زدن که بله خداوندا، ما کلامت را میشنویم، ما مطیع تو میشویم و ما از کلام تو پیروی میکنیم. و در آنجا بود که خداوند با قوم بنی اسرائیل عهد بست که قوم خاص او باشند. دوستان عزیز، اسرائیلی‌ها برتر و بهتر از سایر ملت‌ها نبودند، بلکه مطیع بودن و شنیدن و وفادار بودن در پیمان و عهد الهی آنها را بر سایر ملت‌ها متمایز گردانید. و دوستان عزیز، همونطور که بعداً ملاحظه می‌کنیم که بارها و بارها آنها نسبت به عهد خود بی‌وفا بودند و همونطور که امروز هم می‌بینیم، حتی امروز هم اینطوره. آنها عهد خود را شکستند ولی خدا عهد خود را نشکست. حقیقت اینه که امروز نیز دوستان عزیز، خداوند همان عهد و پیمانی را که با ابراهیم و با قوم بنی اسرائیل بست با من شما نیز می‌بندد. ما هم هیچ فرقی نداریم با آنها. خداوند همون لطف و شامل حال ما کرده که اگر در عهد و پیمان من باقی بمانید، شما نیز جزو فرزندان من خواهید بود. نزد خدا تبعیض نیست، ولی باید بگیم که این ما هستیم که به خاطر رفتار خودمون، به خاطر تصمیماتی که میگیریم، تبعیض به وجود میآوریم. در رحمت و فیض خداوند به سوی همه انسانها باز است. لطف خدا، باران الطاف او بر همه انسان‌ها جاریه، ولی متاسفانه بیشتر ماها نمیتونیم این حقیقت را ببینیم. انگار نابینا هستیم. شیطان چشما رو ما رو بسته. چرا؟ چون حاضر نیستیم تسلیم کلام او بشیم. وقتی کلام خدا را برای شما بیان میکنیم، خیلی از شما هستید که اون رو رد میکنید. وقتی پیام انجیل رو میخونیم، خیلی از شما اون رو قبول دارید و خیلی‌ها به خاطر تعصب و یا به خاطر دلایل دیگه اون رو رد میکنید. حاضر نیستید که قدم اول را بردارید که بشنوید و بپذیرید و مطیعش باشید تا خودتون بچشید. دوستان عزیز، بیایید که امروز دعوت خدا را بشنوید. بیایید و بچشید و ببینید که کلام خدا چه نیکوست. کلام خدا ما را آزاد میکنه و از همه مهمتر، اگر مطیع کلام خدا باشیم، ما را همانند فرزند میپذیره. خدا آن وقت همانند پدر روحانی برای ما خواهد بود. نعمت و لطف و فیض خدا جاری است. این با من و شماست که آن را بپذیریم و یا رد کنیم. من برادر شما کشیش سید رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، شما را به خدا یکتا می‌سپارم و امیدوارم که روز خوشی رو داشته باشید. حق نگهدارتون باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.